وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در سطر صلاتی بود که راجع به سطر رجل صاحب عروه فرمود فقط سطر قبل و دبر لازم است در نماز و غیر نماز، سطر ما بین السرة الى الركبه هم لازم نیست حتی در نماز ولو احتیاط مستحب هست. ممکنه کسی استدلال کنه برای وجوب سطر در نماز که رجل در نماز باید ما بین السرة الى الركبه اش پوشیده باشد. به صحیحه رفاعه ممکنه استدلال بکنه. قال حدثني من سمع ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد متزرا به قال لا بأس به اذا رفعه الى السندبتين. سندبتین در مجمع البحرین گفته کثدیین از سندبتان للرجل کثدیین للمرأه. خب در این روایت فرمود نماز در یک صبح جائز است اگر به شکل لنگ در بیاورد مرد آن را، به شرط اینکه تا پستانهای مرد برسد. در روایت علی ابن ابراهیم از احمد ابن عبیدل از محمد ابن سنان از عبدالله ابن جندب از سفیان ابن سمت هم نقل میکنه از امام صادق علیه السلام الرجل اذا تزر به صوب واحد الى سندوته صلا فيه. خب ما میگیم اولا این دو روایت ضعیف السنده، اولی مرسله رفاع است. حدثني من سمع ابو عبد الله عليه السلام، اون سمع کیست؟ چه کسی گفت من از امام صادق علیه السلام شنیدم؟ او ثقه بود یا نبود ما نمیدانیم. روایت دوم هم مشتمل بر احمد ابن عبیدل هست که مجهوله. حالا سفیان ابن سمت و ممکنه ما توثیق کنیم به خاطر اینکه از مشایخ ابن ابی عمیر، اما احمد ابن عبیدل مجهوله. حدثنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام ظاهرش اینه که حدثنی من یدعی انه سمع ابا عبدالله علیه السلام، ظهور عرفیش اینه که میگه شخصی که از امام صادق علیه السلام شنیده بود به من گفت، یعنی طبق گفته خودش از امام علیه السلام شنیده. غیر از اشکال سندی اشکال دلالی هم داره، چون مسلم تا پستان بپوشاند مرد خودش را این واجب نیست، این مستحب. علاوه بر این که ما در روایت داریم با یک سروال میشه نماز خوند، سروال عادتا سره رو نمیپوشونه. حالا ممکنه رکبه رو بپوشونه سروال های مدار بزرگ، اما سره رو معمولا سروال ها نمی پوشونده. بله ازار که می پوشونه ما بین سرت الى رکبه را. سروال خیلی از سروال ها نمی پوشونه. مثلا انسان یک مقدار چاق باشه، چاقی که غیر متعارف نیست. به هر حال این دو روایت که تا سره هم نگفت، گفت تا سندوتین، این دیگه یقینا واجب نیست و لذا از این روایت نمیشه استفاده وجوب کرد. خب این راجع به ستر صلاتی رجل. اما ستر صلاتی مرئه، خب فل جمله که شکی نیست زن باید در نماز خودشو بپوشونه، اما اختلاف سر ستر رأس است و ستر شعر و رأس است و ستر وجه است و ستر قدمین، ولذا باید در اینها بحث کنیم. اما راجع به ستر و رأس مشهور قائل شدن به وجوب ستر و رأس بر زن بالغه حره، اما دختر بچه قبل از بلوغ یا زن غیر حره لازم نیست سرش را بپوشاند. از ابن جنید نقل شده گفته مستحب بس ستر الرأس بر مرده. مرحوم مقدس اردبیلی در جزء دوم مجمع الفائده صفحه 105 میگه اگر نبود خوف مخالفت با اجماع، ما هم میگفتیم ستر الرأس بر مرئه در نماز واجب نیست. نامحرم که نیست، خودش هست و خدای خودش، حالا شوهرش هم هست، فرزندانش هم هستن، چه اشکالی دارد با سر برهنه نماز بخواند؟ در مختلف و شیعه نقل میکنه که ابن الجنید گفته که ستر الرأس لازم نیست و مقدس اردبیل هم میگه لولا مخافت الاجماع ما هم همین رو میگفتیم. مشهور استدلال کردن به عده ای از روایات، از جمله صحیح علی بن جعفر هست. سأل اخاه موسى بن جعفر علیه السلام عن المرأة ليس فيها ليس لها الا ملحفة واحدة، یک ملحفه داره یک زنی، چطور نماز بخونه؟ قال تلتف فيها، این ملحفه رو به خودش بپیچه و تغطی رأسها و تسلی، فإن خرجت رجلها و ليس تقدر على غير ذلك فلا بأس. خب روایت میگه و تغطی رأسها، هم ظهور داره در وجوب. روایت دوم موثقه یونس بن یعقوب هست، الرجل یصلی فی ثوب واحد قال نعم قلت فالمرأة قال لا ولا یصلح للحرة اذا حازت الا الخمار، زن آزاد بعد از بلوغ حق ندارد بدون روسری نماز بخواند، الا ان لا تجده، مگر پیدا نکند روسری را. روایت سوم صحیح محمد ابن مسلم هست، المرأة تصلی فی الدرع والمقنعه، زن باید در درع، درع اونی که بدن را می پوشاند، والمقنعه که سر را می پوشاند، تسلی فی الدرع والمقنعه. آخرین روایت که می خونیم، چون روایات زیاد هست به همین اکتفا می کنیم، آخرین روایت صحیح زراره است، سألت ابا جعفر علیه السلام ان ادنا ما تسلی فیه المرأة قال درع و ملحفه فتنشرها علی رأسها و تجلل بها، تجلل بها یعنی بدنش را با آن می پوشاند. در صحاح اللغه و در مصباح المنین میگه جلل ای ام، جلل المطر و الارض ای امها و غطاها، باران زمین را پوشاند، یعنی کل اون بخش زمین را خیز کرد. پس و تجلل بها یعنی خودش را با آن مقنعه و ملحفه می پوشاند. خب این روایات دلیل بر وجوب ستر رأس است بر زن حره بالغه، اما در مقابل موثقه ابن بکیر هست. عن ابی عبدالله علیه السلام: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة ان تصلي وهي مكشوفة الرأس. صریح است در جواز کشف رأس بر زن مسلمان آزاد در اثناء نماز. این روایت دو متن داره با دو سند، ولی هر دو از ابن بکر نقل شد. سند و متن اول اینه که شیخ در تهذیب به اسنادش از سعد بن عبدالله، از احمد بن محمد که احمد بن محمد بن یحیی هست ظاهرا، برحال احمد بن محمد بن یحیی یا احمد بن محمد بن خالد برقی، هر دو ثقه. ان محمد بن عبدالله الانصاری، محمد ابن عبدالله انصاری همون است که نجاشی میگه که ثقتون فر روایه الا مذهب الواقفه، واقفی بود ولی ثقه بود در روایه. ان صفوان ان عبدالله ابن بکیر ان ابی عبدالله علیه السلام: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة ان تصلي وهي مكشوفة الرأس. سعد ابن عبدالله باز شیخ نقل میکنه ازش، میگه سعد بن عبدالله عن علی بن عن ابی علی بن محمد بن عبدالله عن ابی ایوب عن علی بن اسبات عن عبدالله بن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام: لا بأس ان تصلی المرأة المسلمة ولیس علی رأسها قناع، مانعی ندارد زن مسلمان بیروسری نماز بخواند. این سند دوم ضعیفه، ابی علی ابن محمد ابن عبدالله توثیق نداره. مرحوم محقق هلی در معتبر فرموده اصلا روایت ابن بکیر کلن ضعیف است، چون عبدالله ابن بکیر فتحی است. مرحوم محقق هلی چند جا در معتبر اشکال کرده به روایات، گفته راویش عبدالله ابن بکیر است و او فتحی است. خب مذهبی داشتن از محقق هلی شروع شد ظاهرا و به دنبالش شهید اول و ثانی، علامه هلی، مقدس اردبیلی، اینها میگفتند که خبر موثق اعتبار ندارد، چون خبر موثق یعنی راویش امامیه استعشری نیست، فاسق است. انجا اکن فاسقون به نبعن فتبینو. علامه هلی هم در رجال میگه عبدالله ابن بکیر فتحیست، ولیکن من اعتماد میکنم به روایات او، ولی در فقه نوعاً تضعیف کرده سند حدیث را به خاطر که راویش فتحیست مثل عبدالله ابن بکیر. فتحی ها شش ماه حدوداً قائلن که امام بعد از امام صادق علیه السلام عبدالله افتح بوده. بعد از شش ماه فوت کرد عبدالله افتح، اونها هم قائل شدن به امامت امام کاظم علیه السلام، ولیکن همشون توبه نکردن مثل عبدالله ابن بکیر. فتحی مذهب بود، توبه نکرد، منتها دیگه بعد از عبدالله افتر اومدن سراغ امام کاظم علیه السلام. امام کاظم علیه السلام میشه امام هشتمشون. محمد ابن عبدالله انصاری رو نجاشی گفته ثقتون ولكنه على مذهب الواقفه. محمد بن عبد الله بن غالب ابو عبد الله الانصاري البزاز ثقة في الروايه على مذهب الواقفه. حالا فعلا بحث عبد الله بن بکیر هست. خب ما بلو عبد الله بن بکیر رو عرض کردیم، محقق هلی در معتبر در چندین مورد گفته است خبرش قابل اعتماد نیست. شهید ثانی در مسالک در روض الجنان همین رو فرموده است. محقق کرکی در جامع المقاصد این رو فرموده است. ولیکن ما معتقدیم که عدالت شرط حجیت خبر واحد نیست، ثقه باشه کافیه. و عبدالله ابن بکیر از اصحاب اجماع شمرده شده. کشی میگه که اجماع کردن اصابه بر تصحیح ما یصح عنهم و تصدیقهم فی ما یقولون. شش نفر از اصحاب امام صادق علیه السلام که ذکر میکنه، یکیش همین عبدالله ابن بکیره. خود شیخ طوسی هم میگه ثقتون لکنه فتحی المذهب. خب پس مشکل سندی ندارد. بله، یک سندی که توش واقفی هست، توش فتحی هست، اما چه کنیم، ثقه بودن دیگه. برای حل معارضه بین این موثقه ابن بکیر و سایر روایات سه وجه ذکر شده. وجه اول وجه شیخ طوسیه، فرموده آقا موثقه رو هم میکنیم بر بیان حکم سبیه، یا فرمود هم میکنیم بر بیان حال ضرورت که زنی مقنعه ندارد، ناچار است با سر باز نماز بخواند. شما می دانید که این هم مستهجنه. المرأه رو هم بکنید بر سبیه، اون وقت شما فرمودید هم کنید بر حال ضرورت. آقا اگه ضرورت ممکنه مختص نباشه به اینکه روسری ندارد، اصلا ساتر ندارد، چه فهم میکند؟ چرا لا بعثن تسلی مکشوفت رأس رو منظر میکنید به حال ضرورت؟ خب حال ضرورت باشه که مکشوفت الجسد هم میتونه نماز بخونه. وانگهی یک خطاب مطلق رو هم کنید بر حال ضرورت، مثلا لا بأث به اکل تفاح، خوردن سیب حلال است، بگیم یعنی در حال ضرورت، عرفیه؟ مثلا ابای از هم داره بر حال ضرورت. اگر یک خطاب بگه که یحرم و اکل تفاح، یک خطاب بگه لا بأث به اکل تفاح، شما عرفیه بگید اون لا بأث به اکل تفاح ای فی حال ضرورت؟ کدوم عرف این کارو میکنه؟ جمع عرفی نیست، جمع تبرعی است. اونم از جمع تبرعی که عرف اصلا ابا میکند از حمله خطاب لا بأس ان تسلی و هی مکشوفت الرأس بر حال ضرورت. ظاهرش بیان حکم اولی میکنه. وجه دوم وجه صاحب حدائقه، فرموده که خب این موثقه میگه لا بأسن تسلیه و هی، بله، لا بأسن تسلیه بدون قناع و لیس علی رأسها قناع. خب لیس علی رأسها قناع، روسری سر نکند، چادر سر کند. و لیس علی رأسها قناع، خب لازم نیست روسری سر کند زیر چادر، همون چادر کافیست، همون جلباب کافیست، خمار لازم نیست. آقا اولا اون متن اول که سند صحیح داشت لا بأس ان تصلی و هی مکشوفت الرأس داشت. ثانیا متن دوم ظاهرش اینه که روسری ندارد، مثل اینونه که بگی آقا یک زنی دیدم روسری در سر نداشت، بعد بگن عجب کجا تو حرم دیدی؟ بله چادر سرش بود، روسری نداشت چادر سرش بود. اینها عرفی نیست. وجه سوم وجهی است که محقق اردبیلی با آن تمایل داره، فرموده که اگه اجماع نبود خب این روایت منشأ میشد حمله بر استحباب کنیم روایات آمره به سطر و رأس را. این هم درست نیست، برای اینکه صحیحه زراره که میگفت سألت ابا جعفر علیه السلام ان ادنا ما تسلی فی المرأة، کمترین مقدار ساتر در نماز برای زن چیست؟ فرمود دل اون و ملحفتان فتنشرها علی رأسها و تجلل بها. این چجور هم بشود بر استحباب؟ کمترین ساتر برای زن این است. آخه کمترین ساتر برای عمل به مستحب به مؤکد، این عرفی است اینجور هم؟ این عبای از همچو حملی دارد. خب این سه وجه بود برای حل معارضه، هیچ کدام از این سه وجه تمام نبود. حالا که معارضه حل نشد، حکم این معارضه چیست؟ چهار وجه ذکر میشه برای بیان حکم این معارضه. وجه اول وجهی است که مرحوم آقای خویی فرمود، فرمود آقا اگر یک خبری ظنی و صدور بود و خبر دیگر قطعی و صدور بود ولو اجمالا، خبر ظنی و صدور میشه مصداق خبر شاذ نادر و اون خبر قطعی و صدور میشه مصداق خبر مشهور. خبر مشهور یعنی خبری که مشهور و واضح است. شهر سیفه از هرهو، خبر مشهور یعنی خبر ظاهر و واضح. خب این روایات داله بر سطر و رست اینها قطعی و صدورن، خبر مشهورن و این خبر موثقه ابن بکیر خبر شاذ است و باید طرح بشود. این رو من توضیح بدم. مرحوم آقای خویی کاری نداره به مقبوله عمر ابن حنظله ها که میگه که المجمع علیه بین اصحاب کفی اخذ به و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فی. ایشون میگه که این مقبوله سندش ضعیفه، عمر ابن حنظله توثیق نداره. و ضمناً آقای خویی کار به مرفوع زراره هم نداره که خذ به مشتهر بین اصحابک، نه به مقبوله عمر ابن حنظله کار داره نه به مرفوعه زراره، چون سند هیچ کدام را تمام نمی داند. بلکه علل قاعده میگه خبر قطعی و صدور داخل در سنته. سنت یعنی خبر قطعی و صدور و خبر معارضه آن میشه خبر مخالف سنت و خبر مخالف سنت مردود است طبق روایات ما. خب اشکال فرمایش آقای خویی اینه که سنت ظهور داره در کلام پیامبر نه خبر قطعی و صدور. به حدیث امام صادق سنت نمیگویند. ولذا به نظر ما این وجه تمام نیست. اولا قطعی و صدور است ولیکن ظنی و دلاله است، ظنی و جهه است. ها دلالتش بر وجوب واضحه. آها عرض میکنم اولا قطعی الجهه نیست چون عامه قائل به وجوب سطر و رأس هم. شاید اون روایات تقییتا صادر شده، موثقه ابن بکر به داعی جد صادر شده، پس اشکال به فرمایش های خویی این شد که اولا ما دلیل شما را بر تقدیم خبر ظنی و صدور بر قطعی و صدور قبول نداریم، چون شما میگید خبر ظنی و صدور مخالف سنت است، مگر هر خبر قطعی و صدوری سنت است؟ و این که بگید آقا خبر قطعی و صدور موجب قطع به حکم می شود، نخه شاید مراد از آن استحباب سطر و رأس باشد نه وجوب آن، و شاید بدائی تقیه صادر شده باشد. ثانیاً جناب آقای خویی شما تو این روایات آمره به سطر رس یک روایت خوندید قطعی و دلاله بود، بقیه روایات جمع عرفی داشت. موثقه ابن بکیر با بقیه روایات جمع عرفی داشت و می توانست آنها را حمله بر استحباب بکند. پس اونی که معارض هست با موثقه ابن بکر یک خبره، صحیح زراره، بقیه که معارض نیستن. اغتسل للجمعه با لا بأس به ترک غسل الجمعه معارضن، معارض نیستن. استوری رأس که فصلات با لا بأس انتسلین مکشوفت رأس معارضن، معارض نیستن، حمله بر استحباب می شود. معارض فقط یک خبر بود صحیح زراره، ادنا ما تسلی فی المرأة قال درع و ملحفه، یک خبر که قطعی و صدور نیست. می دونید این فرمایش های خوبی مثل چی می مونه؟ مثل این می مونه که شما چندین عام دارید اکرم کل آله، یه خاص موافق دارید اکرم العالم الفاسق، و یه خاص مخالف دارید لا تکرم العالم الفاسق. بیایید بگید آقا لا تکرم العالم الفاسق مخالف سنت قطعیه است، چون چندین عموم داریم با یک خاص اکرم العالم الفاسق. کسی از شما قبول میکنه یه حرفو؟ میگن آقا اون خاص مخالف که اونم ظنی و صدور، خاص موافق هم ظنی و صدوره، عامها مرجع فوقانی هن، اونا طرف معارضه نیستن. آقا وقتی عمده روایات قابل حمله بر استحبابه پس طرف معارضه نیستن. اونی که طرف معارضه است صحیح زراره است که اون قطعی و صدور نیست. چرا لایصلح قابل حمله بر استحباب نباشد؟ لایصلح ولو از باب کراهت، کراهت صلات مع کشف الرأس. لایصلح از لا تفعل که بالاتر نیست. و وجه دوم برای حل معارضه وجه دوم برای بیان حکم معارضه بین موثقه ابن بکیر و سایر روایات و چیزی که ما میگیم، میگیم آقا موثقه ابن بکیر معرض عنه اصحاب و خبر معرض عنه اصحاب، وثوق نوعی به خلل در او هست و عقلاء حجت نیست. قطعا مشهور بین اصحاب ائمه و فقهای امامیه وجوب ستر الرأس بود بر مرئه و همچو خبری که بگه لا بأس ان تصلی المرأة و هی مکشوفة الرأس میشه خبری که خلاف فتوای اصحاب ائمه و فقهای امامیه است. فقط ابن جنید مخالفت کرد در میان قدما که مخالفت ابن جنید اعتبار نداره. اگر جمع عرفی داشت که قدما عمل میکردن به خبر موثق، خود شیخ طوسی در عده میگه عمل میکردن امامیه به خبر موثقی که معارض نباشد با خبر صحیح، اگر جمع عرفی داشت که مشکلی نبود. حالا اجازه بفرمایید. اما مقبوله عمر ابن حنظله به نظر ما او هم قابل استدلال، چون ما سند مقبوله رو قبول داریم. در مقبوله فرموده که المجمع علی بین اصحاب کف و خذوبه و یترک و شاز دلوی لیسه به مشهور اند اصحابه و این صحیح زراره که میگه ادنا ما تسلل مرع قال در اون و ملحفه، این مجمع علیه بین اصحاب هست و این خبر موثق ابن مکیل شازیست که لیسه به مشهور اند اصحابه و ما سند مقبوله عمر ابن حنظله رو قبول داریم، مشکلی نیست، چون عمر ابن حنظله توثیق دارد به نظر ما. ما شهرت در مقبوله رو شهرت عملیه میدونیم و شهرت عملیه قطعا با این روایاتی بوده از جمله صحیح زراره که ادنا ما تسلل المرقال در اون و ملحفه، شهرت روایی با این روایات بوده و نظام مشکلی نداریم. این که در کتاب مبانی منهاج الصالحین گفتن که آقا این موثقی ابن بکیر مخالف عامه است، روایات عامره به سطر رست موافق عامه است، خذ به ما خالف العامه، خب این درست نیست. چرا؟ برای اینکه به نظر ما که مقبوله عمر ابن حنظله معتبر هست، تقدیم خبر مشهور بر خبر شاذ در رتبه سابقه است بر ترجیح به مخالفت عامه. وجه سوم برای این که ما تقدیم کنیم روایات عامره به سطر رأس را و به این نحو معارضه بین این روایات و موثقه ابن بکر را حل کنیم اینه که کسانی که معتقدن خبر موثق با خبر صحیح تعارض نمی کنه. در معاصرین آقای زنجانی نظرشون اینه، در قدما هم که شیخ طوسی در عده میگه طائفه این کارو میکردن، به خبر موثق وقتی عمل میکردن که لا یوجد و خبر العدل الامامی مما یخالفه. در اینجا صحیح زراره مخالف موثق ابن بکیر است. بالاخره خبر موثقه ابن بکر شاذی است که لیسه به مشهور عند اصحاب. ما چه کار داریم مستند مشهور چیست؟ فان المجمع علیه لا ریب فیه. وجه چهارم که وجه اخیر است، مرحوم شیخ در عده ملاحظه فرمایید هر خبری که از غیر امامی عدل باشد، از عامی باشد، از امامی منحرف باشد، فرمود در صورتی حجت است که متحرز از کذب باشند، ولا یوجد و در خبر امامی عدل ما یخالفه و یوافقه. اینجور دارد ایشان ادعا میکنه که طائفه اینطور بودن. البته ما قبول نکردیم در اصول عرض کردیم که فرقی بین خبر ثقه امامی با خبر ثقه غیر امامی نیست. وجه رابع طبق مبنایی که ما تمایل داریم بهش و مرحوم آیسد مصر بر آن بود، راهی برای تقدیم روایات آمره به سطر رأس هست که راه فنی هست. من ابتدا با یک مثال توضیح میدم. اگر ما سه خطاب داشتیم، یک خطاب میگفت یجب و اکرام العالم، یک خطاب میگفت لا یجب و اکرام العالم، یک خطاب میگفت اکرم العالم، دو تا نص داریم یجب لا یجب، یک ظاهر داریم اکرم که ظاهر است در وجود. این خطاب ظاهر در وجود طرف معارضه نیست با هیچ کدام از اون دو خطاب نص، با یجب که متوافقین، با لا یجب جمع عرفی دارد، اکرم العالم لا یجب و اکرام العالم حمله بر استحباب می شود. مرحوم آیسر گفته محال است که این خطاب اکرم طرف معارضه باشه با اون دو خطاب، چون با یکی که موافق است با دیگری هم جمع عرفی دارد. معنای جمع عرفی این است که حجیت ظهور اکرم العالم مشروط است به عدم خطاب لایجب. وقتی خطاب لایجب بود و معتبر بود، خطاب اکرم ظهورش از اعتبار می افتد. خطاب لا یجب با خطاب یجب تعارضا تساقطا. خب خطاب اکرم العالم میگه که اللهم اشغل، حالا بلا تشبیه، الظالمین بالظالمین و اجعلنا بینهم سالمین غانمین. خب اکرم العالم مشکلی ندارد، مثل عام فوقانی اکرم کل عالم، چرا طرف معارضه نیست در اونجایی که دوتا خاص داریم، یکی میگه اکرم العالم الفاسق، یکی میگه لا تکرم العالم الفاسق. همه گفتن، البته این که میگم همه گفتن یعنی جل قریب به کل، و الا مرحوم آقای میلانی اینجا هم میفرمود عام طرف معارض است، ولیکن نوع بزرگان گفتن عام در کناری هست، این دوتا خاص با هم تعارض و تساقط میکنن، مرجع عموم عام. نکتش همینه دیگه که عام طرف معارضه نیست، نه با خواست موافق نه با خواست مخالف، چون خواست مخالف مقدم است بر عام اگر معارض نداشته باشد. پس معنا ندارد که این عام تعارض کند با او، تمانع داشته باشد نسبت به او، مزاحم او بشود. ما نحن فی هم از این قبیله. روایات سابقه یک دونشون نص بود، صحیح زراره، ادنا ما تسلل المرأة قال درع و ملحفة، این با موثقه ابن بکید از قبیل نسان متعارضان هستند. بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم به اون روایاتی که ظاهر بود در وجوب ستر و رأس بر مرأه، و لذا خب احدهما که حجته، شاید اونی حجته که موافق همین خطاب ظاهره، لا یجب و اکرام العالم با یجب و اکرام العالم، خب احدهما حجت لا بینه، خب اون که متعین نمی کنه که لا یجب حجت است. فرض اینه که تعین که ندارد واقعا، یعنی علم اجمالی داری به اینکه یکی از این دو خبر درست است. خب معلوم است که من علم اجمالی دارم یا یجب درست است یا لا یجب. یجب و لا یجب که علم اجمالیش منجز نیست، تو هر نقیزه اینی من علم اجمالی دارم که یا یجب درست است یا لا یجب، این که مشکلی ایجاد نمی کند. ولذا اون خطابه اکرم العالم میشه حجت بلا معارض، هازا کله به نسبت الى سطر الرأس. اما سطر شعر الرأس، برخی از بزرگان مثل قاضی ابن البراد گفتن چه ربطی به سطر الرأس داره؟ زن باید سرشو بپوشونه، موهای سرشو بپوشونه به چه دلیل؟ مگه شما موقع غسل به این زن میگید که موهایت را بشور؟ میگید سرت را بشور. موهای ریز و کوتاه که تابع سر است عرفاً جزء سر است، اما موی بلند که جزء سر نیست. ولذا نوع فقها میگن یجب علی المرأة غسل رأسها فی الغسل ولا یجب علیها شعر رأسها الطویل. فقط کسی که ما دیدیم فرموده واجب است غسل شعر طویل، امام قدس سره است. نوع فقها میگن لایجه. مرحوم قاضی ابن البراج فرموده که آقا تو نمازم همینه، تستر و رأسها. خب نگفت که تستر و شعر رأسها. حالا این بیچاره یه مقدار از موی سرش اومده رو پیشونیش، یه مقدار از موی سرش از زیر اون روسریش اومده بیرون، خب این سرش رو که پوشون، به چه دلیل این نمازش باطله؟ مرحوم سبزواری هم گفته انصافا این مطلب قابل تأملی است، ما برامون حکم واضح نیست. شهیدم در الفیه توقف کرده در مسئله. صاحب مداره که میگه ظاهر عبارات اکثر اصحاب اینه که واجب نیست سطر شعر، شعر و رأس، سطر و رأس واجبه. حالا یه مدار موهای این زن بریزه به صورتش، فدای سرش، مهم نیست. ببینیم آیا این مطلب درسته یا حرف مشهور به نظر، یعنی معروف از مشهور که یجب و سطر و شعر رأس ای زن، او درسته. انشاءالله فردا.